با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گفتگوی ویژه‌ای که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم و خواهید شنید. اولین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید یکی از سرشبکه‌های مرتبط با گروه داعش را دستگیر کرده است. و نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان امروز به کشورش باز می‌گردد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. این بخش خبری رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فردگرام هم میتونید بشنوید. صبح شنبه اولین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه هستند. به گزارش سازمان ملل متحد، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. همزمان با ورود اولین مأموریه کمک‌های انسان دوستانه به غزه، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این کمک‌ها تنها به مناطق جنوبی غزه منتقل می‌شود و شامل سوخت نیست. مقام‌های مصر هم گفتند که تنها مواد مورد نیاز ساکنان نوار غزه می‌تواند از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شود و فلسطینیان ساکن غزه حق ورود به مصر را ندارند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست و در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او با تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داد این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تاکید کرد که فلسطینی‌ها سرزمین خود را هرگز ترک نخواهند کرد.
ایها السیدات و الساده، لن نرحل.
اجلاس یک روزه صلح در قاهره با حضور سران تعدادی از کشورهای عربی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، رئیس کمیسیون اروپا، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و نخست وزیران و وزرای خارجه تعدادی از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در مصر در حال برگزاری است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از سرشبکه‌های مرتبط با گروه داعش در سیستان و بلوچستان خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان نوشته است فرد دستگیر شده به دنبال سلسله اقدامات به گفته این وزارتخانه اطلاعاتی و عملیات گسترده در حوزه داخل و خارج بوده است. به نوشته وزارت اطلاعات سیستان و بلوچستان، فرد دستگیر شده به دنبال جذب و شبکه‌سازی، ایجاد پایگاه عملیاتی ترور و اقدامات خرابکارانه بوده با بهره‌گیری از اتباع بیگانه و عناصری که این وزارتخانه خود فروخته اعلام کرده تیم‌هایی در مناطق سخت گذر این استان ایجاد کند. در این خبر گفته شده این فرد و اعضای تیم او در ماه‌های گذشته دستگیر شدند. جزئیات بیشتری در مورد زمان و مکان دستگیری این عده منتشر نشده است. و سرانجام این که نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان پس از 4 سال تبعید خودخواسته امروز شنبه به کشورش باز خواهد گشت. آقای شریف 3 دوره نخست وزیر پاکستان بود و در آستانه انتخابات سراسری که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد به کشورش برمیگردد. بازگشت او در حالی است که پاکستان نارامی‌های شدید سیاسی و یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان پس از محکومیت در یک پرونده فساد از سال 2019 برای درمان به لندن رفت و به پاکستان باز نگشت. و اما پس از گذشته چند روز از قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس و همسر و همکارش وحیده محمدی فر، جامعه ایران و به ویژه جامعه هنری همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی روبروست. گفتگویی رو بشنوید با مرضیه وفامهر، کارگردان و بازیگر که کیانوش فرید انجام داده.
شما جزو کسانی بودید که در مراسم خاکسپاری آقای مهرجویی و همسرش هم حضور داشتید، کمی میشه از حال و هوای این مراسم بگین؟ از حس و حال خودتون اونجا، با از باقی بگید، اون فضا رو میتونید توصیف کنید برای ما؟
طبیعتاً مراسم تدفین یک بزرگ فرهنگی و فقدان چنین بزرگانی بسیار غم‌انگیزه و وقتی که یک فقدان همراه با جنایت و فاجعه باشه هولناک و غم بزرگتری رو در پی داره و بسیار غم‌انگیز بود. اما نور روشنی که به من میتابید از طرف مونا مهرجویی بود. برای چندمین بار در این روزگار به این فکر کردم که این نسل در عین جوانی خردمند هم هست. حالا این نتیجه وضعیت اجتماعی، نتیجه دسترسی به اطلاعات بیشتره یا هر چیزی، به هر حال این خصلتیه که توی این نسل جوان هست و ما توی این روزگار شاهدش بودیم بارها و بارها. مونا مهرجویی خردمندتر از سال خوردگان این جمع حرف زد، هوشمندتر، اندازه تر و براش آرزوی صبر میکنم، آرزوی قدرت روحی میکنم، آرزو میکنم که از این درد بزرگ بگذره. نه تنها برای مونا مهرجویی، که برای نسل موناها آرزو میکنم از این رنج ها، از این فجایع عبور کنن، بتونن بایستن و دنیای بهتری رو برای جامعه ایران بسازن.
حالا این غم، این بهت، این وحشت، دلهوره گریبان همه رو گرفته، به ویژه خب هنرمندان رو، شما فکر میکنین این اتفاق چه تأثیری میتونه در زندگی حرفه‌ای و شخصی هنرمندا بذاره؟
مرگ آخرین گام زندگیه، در تضاد با زندگی نیست. هر کس با مرگش زندگیش رو نقطه گذاری میکنه، نقطه پایان میذاره. ممکنه این نقطه پایان جمله زندگی رو بسیار پرمحتواتر، درخشانتر و باشکوهتر کنه. الزاماً یک قتل فجیع یک نقطه تاریک نیست، گاهی نقطه محکم و روشنیه برای اینکه محتوای اون جمله رو قاطع‌تر، مستحکم‌تر و قوی‌تر کنه. این وقتی که داریم در زندگی فردی یک شخص و مواجهش و مرگش نگاه میکنیم. اما اگر بخوایم به لحاظ اجتماعی نگاه کنیم، فجایع مثل لکه‌های رنگی میمونن که روی بوم زندگی پاشیده میشن، مثل نقاشی جکسون پولاک که آقای مهرجویی خیلی هم بهش علاقه داشت. از هر زمانه یک نقاشی باقی میمونه و بعد نگاه کنیم ببینیم که چقدر لکه تاریک از این زمانه باقی خواهد موند و چقدر لکه روشن، یا اصلا فضای روشن، یا اصلا فضای خالی. کارنامه زمانه ما چیست؟ این چیزی که در تاریخ میمونه و شوخی نداره، معنا زدایی میکنه از تمام معناها، یا معنا میده به تمام بیمعنایی ها. جریانی که هر شکلی از فاجعه رو ایجاد میکنه در هر اجتماعی، بدونه که در بلند مدت بی‌تردید بازنده است. بی‌تردید. ترس، اختناق، خشم، هیجان، سرخوردگی، غم، اندوه، همه اینا احساساتی هستن که بیش از دو سه روزی باقی نمیمونن، از بین میرن. اما اون چیزی که باقی میمونه این هستش که جامعه دوباره دستش رو میذاره رو زانو و برمیخیزه، به فاجعه عادت میکنه، به مرگ عادت میکنه، ترسش هم فرو میریزه و دوباره برمیخیزه و خودش آماده میکنه حتی برای مرگ فجیع و دوباره برمیخیزه و دوباره برمیخیزه. چون زندگی با شکوه ترین چیز دیگه، تا وقتی که هستی ادامه داره زندگی ادامه داره، مرگ لحظه کوچیکیه درش.
خبرهای زد و نقیز هم کم نیست هول و هوش این خبر، از مقامات گرفته تا هنرمندا، روزنامه ها، کاربران شبکه های اجتماعی پر از حدس و گمانه. این ماجرا رو هم همه دارن سعی میکنن از زاویه دید خودشون تعریف کنن. برای شما چگونه است؟ چی فکر میکنید واقعا؟
من هیچ کدوم از اخبار رو باور نمی کنم، چون پشت درهای بسته است، بدون حضور خبرنگاران مستقل، بدون حضور سندیکاهای سینمایی، تحقیقات و جزئیات تحقیقات رو ندونستن. من شخصا متاسفانه باورم رو به تمام رسانه ها از دست دادم و هیچ خبری رو و هیچ اعلام رسمی رو در هیچ موردی باور نمی کنم، مگر اینکه واقعا جزئیات هر موضوعی رو خودم بدونم یا کسانی که از نظر من اعتبار دارن.
خب خانم وفامر، من میدونم که شما با آقای مهرجویی مراوده داشتی. برای شما چه جور انسانی بود به عنوان فیلمساز؟ چگونه تعریفش میکنی؟ و کمی هم از سینماش برای ما بگو. کدوم فیلماشو دوست داشتی؟
نسل ما عاشق سینما شد با آثار سینماگرهای بزرگی که سینماگرهای دهه 40 و 50 بودن و اون نور و اون زیبایی و اون شکوه رو با خودشون به دهه 60 و 70 هم آورده بودن. این فیلم ها هنر بود، واقعا هنرمندانه بود و گریبان ما رو میگرفت، خفتمون میکرد، میبرد تو سینماها. و چقدر من و هم نسلوی من هم مدرسه فرار کردیم توی اون روزگار سیاهی که تو مدرسه ها فقط عزاداری بود و روزه بود و اینها. ما می رفتیم سینما و فیلم تماشا می کردیم، لذت می بردیم، از همه دنیا جدا می شدیم. چقدر اون دنیا دنیای قشنگتری بود اون روزگار، هم در سینمای ایران و هم به نظر من جریان جهانی زیباتر بود، حداقل به سلیقه شخص من نزدیکتر بود. و یکی از اون فیلمایی که بارها و بارها من به خاطرش به سینما رفتم هامون بود و یادم هستش که بالاخره اون کسی که بلیت رو چک میکرد در سینما به من گفتی که بلیت نخر، هر روزی خواستی بیا و فیلمو ببین. بس که رفتم این فیلمو دیدم و یه دونم پوستر هامونو به من کادو داد که من هنوز دارم. این تأثیر از اینجایی می آمد که خالق این آثار، این اثر عاشق بود، این نیروی عشق بود که بر ما میتابید، عاشق حرفش، عاشق خود خلاقیت و عاشق مردم، فرهنگ، سینما. این عشق جاری بود. نمیدونم این روزها چقدر این عشق همچنان وجود داره. کمه باید گشت پیدا کرد آدم هایی که به خاطر خود سینما عاشق سینما باشن، به خاطر خود فرهنگ عاشق کار فرهنگی باشن، نه به خاطر حاشیه ها و انگیزه های متفرقه. دمین فیلم های قبل از انقلاب آقای داریوش مهرجویی، من فیلم دایره مینا رو خیلی دوست دارم، اما گاو، آقای هالو، پسری، همه فیلم های درخشان ارزشمندی هستند، یعنی همه شون رو دوست دارم، دایره مینا رو ترجیح میدم. و فیلم های بعد از انقلابشون رو من تا سنتوری و مهمان مامان آخرین فیلم هایی بوده که دیدم و بقیه رو متاسفانه ندیدم. ولی به لحاظ محتوایی بسیار فیلم سنتوری رو دوست دارم، اون نوع نگاه و نقد اجتماعی که دوست درش هست رو خیلی میپسندم.
و سوال آخر خانم وفامر، آیا جرأت کردین خبر قتل داریوش مهرجویی رو به همسرتون، به آقای ناصر تقوایی بدین، بگین که دوست نزدیکش اینگونه از دست رفته؟
بعد از فوت آقای عباسی کیارستمی، آقای تقوایی چند شبانه روز نتونستن راحت بخوابن یا غذا بخورن و خیلی خیلی آسیب دیدن. دکترشون به من توصیه کرد که دیگه چون این اخباری رو بهشون نرسونم. گفتن انقدر شوک روانی به ایشون وارد شده که تحمل نداره ذهنش و نباید بهش چون این اخباری داده شه. حالا من چطور میتونم قتل فجیع یک دوست رو، یک همکار ارزشمند رو بهشون اطلاع بدم؟
مرضیه وفامهر بود، کارگردان و بازیگر و همسر استاد ناصر تقوایی، که گفتگو کرده بود درباره داریوش مهرجویی، مقداری از خاطرات خودش گفت و موسیقی رو هم که شنیدیم از فیلم هامون بود که جا داره یادی هم بکنیم از زنده یاد ناصر چشم‌آذر که خالق بسیاری از موسیقی های تأثیرگذار سینمای ایران بود و حتی در حوزه موسیقی پاپ هم با آهنگ هایی که ساخته و تنظیم هایی که کرده بسیار درخشان بوده. یاد همه این هایی که نیستند و امروز ما تنها شنونده آثارشون هستیم به خیر. بعد نیست شما دست به کار بشید، شما هم از خاطراتتون با فیلم های داریوش مهرجویی بگید و با همه اونهایی که امروز در کنار ما نیستن و تأثیراتشون رو این سو آن سو داریم احساس میکنیم. @فردگرام شناسه ما در شبکه تلگرام در اختیار شماست.